ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اتحادیه اروپا مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی در مورد برنامه هسته‌ای تهران را مفید دانست. آمریکا آموزش ضد تروریستی سربازان عراقی را از سر می‌گیرد. سفارت آمریکا در یمن به دلایل امنیتی تعطیل شد. اتحادیه اروپا مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی در مورد برنامه هسته‌ای تهران را مفید دانست. در همین حال یک دیپلمات غربی گفت دو طرف در تلاشند تا بر اختلافات عمیق خود در مورد آینده قابلیت‌های اتمی ایران غلبه کنند. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 در سطح کارشناسی در نیویورک برگزار شد. به گزارش رویترز، یک سخنگوی سازمان ملل گفت این مذاکرات کارشناسی با هدف تعمیق بیشتر دانش دو طرف و آماده سازی زمینه ادامه مذاکرات میان اعضای ارشد گروه مذاکره کننده برگزار شد. ایالات متحده آموزش سربازان نخبه عراقی را برای مبارزه با شبه نظامیان اسلامگرای مسلح از سر می‌گیرد. این آموزش‌ها در اردن ارائه می‌شود. یک مقام دفاعی آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است از اوایل ماه آینده میلادی تعداد کمی از نیروهای ویژه آمریکایی آموزش‌های ویژه ضد تروریستی به سربازان عراقی را آغاز می‌کنند. این مقام دفاعی همچنین گفت گروه حکومت اسلامی عراق و شام دشمن مشترک آمریکا و عراق است و ما می‌خواهیم در این مبارزه به عراقی‌ها کمک کنیم. حکومت اسلامی عراق و شام یا داعش یکی از گروه‌های شورشی فعال در عراق و سوریه است. این گروه به عنوان وفاداران به القاعده شناخته شده است. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد به دلیل حملات اخیر علیه اتباع کشورهای غربی، سفارت این کشور در یمن خدمات دهی به عموم مردم را متوقف کرده است. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت سفارت آمریکا در یمن در موقعیت مناسب بازگشایی خواهد شد. وی متوقف شدن ارائه خدمات سفارت آمریکا به عموم را اقدامی پیشگیرانه خواند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است ایالات متحده آمریکا همچنان از یمن و اقدامات دولت آن برای اصلاحات و تأمین امنیت مردم قویاً حمایت می‌کند. پلیس نیجریه برای دریافت اطلاعاتی که به یافتن 284 دانش آموز دختر روبوده شده منجر شود، $300,000 جایزه تعیین کرده است. آمریکا روز چهارشنبه یک تیم کارشناسی را برای کمک به نجات دختران دانش آموز اسیر در دست گروه بوکو حرام به نیجریه اعزام کرد. بریتانیا و فرانسه هم اعلام کردند که گروه‌هایی را به نیجریه اعزام خواهند کرد و چین نیز تمایلش را برای کمک اعلام کرده است. گروه تروریستی بوکو حرام که مخالف تحصیل دختران است، بیش از 300 دختر 16 تا 18 ساله را 3 هفته پیش از مدرسه‌ای در شمال نیجریه ربود. تعدادی از این دختران توانستند فرار کنند. گفته شده برخی از این دختران با دریافت $12 به ازدواج اجباری اعضای بوکو حرام درآمدند. به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر شرکت ملی نفت ایران در ونزوئلا کار خود را به طور کامل متوقف کرده است. این اقدام یک ماه بعد از تعطیل شدن دفتر این شرکت در بولیوی، دیگر کشور آمریکای لاتین انجام شده است. محمد جواد شمس، مدیر عامل شرکت پتروپارس وابسته به شرکت ملی نفت ایران، روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته است که مذاکرات طولانی با شرکت ملی نفت ونزوئلا در نهایت منجر به آغاز همکاری‌های مشترک بین دو طرف به منظور توسعه میادین نفتی این کشور نشد. ایران و ونزوئلا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چندین قرارداد عظیم نفت و گاز امضا کردند. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند امروز گزارش داده که آقای محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت آقای روحانی، روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت و در نشست خبری که برگزار کرده تاکید کرده که دولت آقای روحانی تصمیم داره دلار رو تک نرخی بکنه و علاوه بر این قیمت دلار رو هم کاهش بده. آقای نوبخت به نوشته روزنامه شهروند دو راهکار برای کاهش قیمت دلار بیان کرده. یکی این هست که ایشون گفته به زودی درآمد ناشی از پتروشیمی، صادرات پتروشیمی که به دلار هست، راهی بازار آزاد ارز در ایران خواهد شد و میتونه تأثیر بگذاره روی کاهش قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار ایران. علاوه بر این ایشون گفته دولت خودش رو موظف میدونه که دلار و ارز مورد نیاز بخش تولید رو هم با قیمت‌های مبادله‌ای تأمین بکنه، بنابراین این دو عامل میتونه منجر به کاهش قیمت دلار بشه. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که آقای ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، برخلاف سخنگوی دولت تأکید کرده که قیمت دلار باید در حدود 3000 تومان باقی بمونه و روزنامه شهروند نوشته که حالا این تناقض میان سخنان مقام‌های دولتی منجر شده که بازار ارز هم تا حدی آشفته بشه.
روزنامه‌های آرمان و کیهان درباره تجمع حجاب و عفاف در مقابل وزارت کشور خبر دادند. این تجمع رو چه کسانی برگزار کردن آقای رفیع‌زاده؟
بله، اونطوری که روزنامه‌های آرمان و کیهان نوشتن، گروهی که خودشون رو در این تجمع معرفی کردن به عنوان برگزار کننده تجمع، بسیج حوزه علمیه ایروانی در تهران هست. اما روزنامه کیهان و همچنین روزنامه آرمان، هر دو روزنامه تاکید کردن که شماری از سران پیشین انصار حزب الله از جمله آقای حسین الله کرم هم در این تجمع حضور داشته و سخنرانی کرده. روزنامه آرمان اشاره کرده که این تجمع مجوز قانونی نداشته و به شکل غیر قانونی مجوز شده. آقای حسین هاشمی، استاندار تهران، که به نوشته روزنامه آرمان مسئول تأمین امنیت استان تهران و شهر تهران هم هست، به روزنامه آرمان گفته که ما برای این تجمع مجوزی صادر نکردیم و کسانی که خودشون رو ناهی از منکر و آمر به معروف توصیف میکنن، خودشون باید حداقل قوانین جمهوری اسلامی رو رعایت بکنن. اما روزنامه کیهان تصویری هم از این تجمع منتشر کرده که برخی از کسانی که شرکت کردن دستنوشته هایی با شعار مرگ بر بیهجاب در دست خودشون دارن و این روزنامه تاکید کرده که این افراد از دولت آقای روحانی خواستن که برخورد شدیدتری با بحث بیهجابی و عفاف انجام بده.
خبری در روزنامه همشهری جلب توجه میکنه درباره آمار قربانیان تصادفات رانندگی در سال 92.
روزنامه همشهری امروز آمار قربانیان تصادفات رانندگی در سال 92 رو که از سوی پزشکی قانونی اعلام شده مورد تحلیل و بررسی قرار داده و نوشته که اگرچه آمار کشته شدگان تصادفات رانندگی در سال 92 به 18000 نفر کاهش پیدا کرده که حدود 5.7% کاهش نسبت به سال 91 رو نشون میده، اما هنوز این آمار نشون میده که روزانه 50 نفر در ایران بر اثر تصادفات رانندگی جان خودشون رو از دست میدن. به نوشته این روزنامه، استان فارس، استان تهران و استان خراسان رضوی در سال 92 بیشترین کشته شدگان در تصادفات رانندگی رو به خودشون اختصاص دادن و استان ایلام و کوهگیلویه و بویراحمد کمترین میزان قربانیان در تصادفات رانندگی رو داشتن. نکته مهم این که 4000 نفر، بیش از 4000 نفر از کشته شدگان در این سوانح رانندگی رو عابران پیاده به نوشته روزنامه همشهری تشکیل میدن.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح. اما مسعود شمس نژاد، وکیل دادگستری ساکن ارومیه، روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب این شهر محاکمه شد. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام عنوان شده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با خبرنگار آژانس خبری مکریان درباره جزئیات جلسه دادگاه مسعود شمس نژاد پرسیده است.
امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت اولین جلسه رسیدگی به پرونده آقای شمس نژاد در شعبه دوم دادگاه انقلاب رومی برگزار شد. با حضور نماینده دادستان بود، منتها دادگاه به صورت غیرعلنی با ریاست قاضی شیخلو برگزار شد. تیم وکلای آقای شمس نژاد هم حضور داشتن، آقای نیکبخت، مزین و جمالی.
آقای شمس نژاد به چه مواردی متهم شدن در دادگاه؟
در کیس سرخواستی که قبلا صادر شده بود براش، عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه‌هایی که در مورد پرونده‌اش و وضعیت موکلینشون قبلا داشتن، این اتهامات در کیس سرخواستشون ذکر شده. امروز هم خود شمس نژاد به مدت 20 دقیقه در آغاز جلسه این اتهامات رو رد کردن و موارد دیگه هم که تو کیفر خواست بود به دفاع از اونو پرداخت. بعدش هم وکلا کل اتهامات ایشون رو رد کردن و به طور مفصل به لحاظ قانونی دفاعیت خودشون رو به دادگاه ارائه کردن.
آقای حسینی، درباره اتهام دوم آقای شمس نژاد که ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف نظام هست بیشتر توضیح بدید. منظور کدوم گروه بوده؟
در ارومیه بیشتر آقای شمس نژاد پرونده‌هایی که مربوط به گروهک پژاک بوده و به دفترشون مراجعه کردن، یعنی خانواده‌های این متهمین، ایشون تنها وکیل کردی بوده که در مورد مسائل حقوق بشری و دفاع از زندانیان یعنی سیاسی اقدام میکرد. ناچارم که به ایشون مراجعه کردم. من یه بار که با ایشون صحبت میکردم گفتش که موقعی که به من مراجعه میکنن، من با عنوان یه وکیل دادگستری وظیفه خودم دونستم که این پرونده ها رو قبول کنم و از جمله مثلا وکالت پرونده حبیب الله گلپریپور و برادران افشاری که الان در زندان ارومیه به سر میبرن. این مجموعه به عهده گرفتن این پرونده ها شاید باعث شده که این اتهام رو بهشون بزنن، در حالی که خودش بارها این اتهام رو رد کرده و امروز هم وکلا به طور مفصل در مورد این اتهام برای قاضی دفاعیت خودشون رو ارائه کردن.
آقای حسینی، الان آقای شمس نژاد آزاد هستن یا اینکه قرار بازداشت براشون صادر شده؟
نخیر، ایشون در اردیبهشت سال گذشته بازداشت شدن، به مدت یک ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات بودن، بعدش هم با قرار وسیقه سنگین 1 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و این پرونده به مدت یک سال راکت بود تا ایشون برای یکی از دانشجوهایی که در خوابگاه دانشگاه ارومیه به طور مشکوکی اعلام شده بود که خودکشی کرده، ایشون خواسته بود که این پرونده را به عهده بگیره، بهش اعلام کرده بودن پروانه وکالت شما تعلیق شده به مدت نامحدودی، یعنی حق وکالت نداره تا زمان تعیین تطبیق دادگاه و بالاخره مراحل قانونی که طی میشه، و همین قضیه باعث شد که پرونده در دادگاه انقلاب بعد از صدور کیفرخواست برای ایشون باز بشه و امروز هم در همین رابطه خودش و وکلاشون از این اتهامات دفاع کردن.
و آیا تاریخ جلسه بعدی دادگاه تعیین شده یا اینکه قرار هست دادگاه حکم صادر کنه؟
اونجوری که من با وکلا صحبت کردم فکر نمی کنم دیگه جلسه ای براشون برگزار بشه. قرار شده که دوباره پرونده رو مطالعه و بررسی کنه طبق اشاراتی که امروز هم اونا ارائه کردن و رأی دادگاه رو صادر کنه.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. اما مسئولان روزنامه قانون در گفتگو با خبرگزاری های داخلی ایران تایید کردند که توقیف روزنامه آنها مستقیماً به دستور دادستان تهران بوده است. توقیفی که دلیل آن انتشار خبری درباره آزادی محمد رویانیان، مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس و رئیس سابق ستاد سوخت کشور از بازداشت عنوان شده است. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
هم جانشین مدیر مسئول و هم دبیر تحریریه روزنامه قانون با بیان جزئیاتی از حکم دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر توقیف این روزنامه میگویند دلیل آن انتشار خبر آزادی محمد رویانیان در این روزنامه عنوان شده است. علیرضا نیکویی رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه قانون در این باره به ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گفته است که نامه توقیف روز چهارشنبه به دستشان رسیده و لذا این روزنامه دست کم 3 ماهی باید در عین تعطیلی پیگیر امورات قضاییش باشد. روزنامه قانون در شماره روز چهارشنبه خود از آزادی محمد رویانیان، دبیر پیشین ستاد سوخت و مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس به قید وثیقه 100 میلیارد تومانی خبر داده بود. در این حال مقامات قوه قضایی ایران تا این لحظه از هر گونه اظهار نظری درباره بازداشت و یا شایعه آزادی آقای رویانیان خودداری می کنند. اگرچه سخنگوی قوه قضایی روز چهارشنبه بدون اشاره‌ای به نام خاصی گفته است که 3 نفر به خاطر پرونده تخلفات ستاد سوخت بازداشت شدند، با اینکه هنوز اتهام محمد رویانیان از هیچ منبعی به طور دقیق مشخص نشده است، اما رئیس کنونی ستاد سوخت ایران گفته است که در دوران ریاست آقای محمد رویانیان در این ستاد برخی سوء استفاده ها و انحرافات مالی رخ داده است. روزنامه قانون نیز در گزارش خود به نقل از وبسایت خبری دانا با اشاره به نقل قول‌های مختلفی که حکایت از تخلفات آقای رویانیان دارد، آزادی او را مایه تعجب دانسته بود.
گزارشی بود از مهرداد قاسم‌فر. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.